جلسه 22 از مبحث تاریخ بعثت و عصر ظهور رمضان 1400.
اگه طبق قرار تقریبا اکثر سحرا، بعضی سحرا هم کوتاهی از من بوده، فراموش کردم برای مادر علی ابن موسی رضا تو دلتونی صلوات خط بفرمایید، رسیدیم به قسمت کارشناسی برنامه و سلام علیک میکنم خدمت آقای پناهیان و خسته نباشید و خوش آمد.
خدمت شما و بینندگان عزیز سلام عرض میکنم، امیدوارم این سحر آماده بشیم برای آخرین شب قدر و مهمترین شب قدر
انشاءالله. خب توی مباحث مظلومیت امیرالمؤمنین از اول شب، از اولین شب قدر و ضربت خوردن شروع کردید و ماه مبارک رمضان هم داره تموم میشه و یه بالاخره اشاره‌ای هم به عصر ظهور و اینهایی که الان هستن و منتظر هستن چه کاری باید بکنن، چطوری باید منتظر باشن، اصلا معنای منتظر چیه؟
درست
محبت میکنید.
خواهش میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. البته واقعا ممکنه نرسیم به تفصیل درباره عصر ظهور صحبت کنیم، اما جای جای بحث بنده به مناسبت مقایسه و تفاوت ها و تشابه هایی رو عرض کردم. امشب هم باز بیشتر به موضوع حکومت آقای امام زمان علیه السلام عجل الله تعالی فرجه الشریف و مقدمات ظهور حضرت خواهیم پرداخت و انشالله روزهای بعد هم همینطور. ولی اجازه بدید من در یک جمع‌بندی از مباحث اخیر جمله جمله تفکیک کنم مطالب رو از هم دیگه، به حدی که اگر کسی خواست برای خودش یا ذهنش یادداشت بکنه بتونه، چون ما به دلیل فرصت کم خیلی مندمج و فشرده مطالب رو پشت سر هم میگیم، با اینکه 20 دقیقه هم بیشتر نیست، ولی دیدم خیلی از دوستان میگن که ما به اصطلاح آرامتر بحث بکنید، جزئیات رو بیشتر بگید تا ما بتونیم حتی یادداشت بکنیم دقیق‌تر یا به خاطر خودمون بسپریم. حالا من این کار رو میخوام این جلسه انجام بدم. همه آنچه که تا کنون گفتیم رو نمیخوام عرض کنم یا خلاصه بگم، ولی مباحث اخیر رو که میتونه یه جمع‌بندی از مباحث گذشته باشه یا مباحث گذشته مقدمه بودن، اینجوری جمع‌بندی میکنم. مطلب اول، پیامبر گرامی اسلام مردمش را آزاد کرد. چرا؟ به دو دلیل. یک، پیامبر گرامی اسلام اگر میخواست رسالت خودش رو به انجام برسونه، وظیفه هدایت مردم رو به انجام برسونه، خود او رو نمیگذاشتن زنده بمونه، خود او رو مورد هجمه قرار دادن، از حالا تهدید به قتلها و عملیات قتل رو هم انجام دادن در لیلت المبیت تا محاصره اقتصادی. بالاخره ایشون باید بمونه که بتونه این رسالت رو انجام بده. برای اینکه آزادی خودش رو بتونه تأمین کنه، طبیعتاً باید یک قومی در اطراف او آزاد بشن. نمیشه که یک نفر آزاد باشه، یک نفر بخواد آزاد بشه از دست دشمنان بدون محافظ. یعنی ملائکت الله باید بیان پیامبر گرامی اسلام رو محاصره کنن، هرچی سعی میزنن خلاف از طبیعی نخوره به پیغمبر، و اینجور سنت ها رو خدا نداره. پیامبر گرامی اسلام مانند یک انسانی تو جامعه زندگی میکنه، گاهی معجزات الهی همراهی ممکنه بکنن، اونم در شرطی که مردم بیان همراه بشن، ولی ایشون باید زنده بمونه، مأموریتش رو درست انجام بده. برای اینکه بتونه این کار رو انجام بده، یک قومی باید از او دفاع کنن، این قوم باید اول آزاد بشن و آزاده باشن و بتونن مقاومت کنن. پس دلیل اول این که مردمی را آزاد کرد، مردمش را آزاد کرد، میخواست مردمش را آزاد کند، برای اینکه امکان انجام رسالت خودش و نزول وحی
محقق بشه.
این دلیل اول. حالا این دلیل اول خیلی نکات تاریخی درش هست که بعضیاشو اشاره کردیم. دومین دلیل برای اینکه میخواست مردم را آزاد بکنه، برای اینکه کرامت مردم حفظ بشه، کسی نباید بنده غیر خدا باشه. چرا؟ یا رسول الله میخوای کرامت مردم رو حفظ کنی. اینجا هم شاید ما بتونیم حداقل دو دلیل بشماریم. رسول خدا میخوان مردم رو هدایت کنن، انسانی جامعه‌ای بخواد هدایت باشه اول باید آزاد باشه.
بله.
که بتونه هدایت پذیر بشه، بشه امتحانش کرد. و اصلا هدایت پایش کرامته. شما با بی احترامی به کسی نمیتونه او رو هدایت بکنی، دیگران به او بی احترامی کنن نمیتونه او رو هدایت بکنی. پیغمبر مگه نمیخواد هدایت بکنه؟ خب این قوم باید به یک کرامتی رسیده باشن تا بتونن انتخاب کنن. اسیر و عبیر باشند و تحت ستم و برده باشند نمیتونن که هدایت بشن، هدایت رو بپذیرن، تشخیص بدن. دقت فرمودید. این دلیل اول. مقدمه هدایت این آزادی است که جلوه ای از اون کرامت مفهوم بسیار مهمی است که حالا بعدا نرمش بیشتر صحبت میکنیم. دلیل دوم که چرا پیغمبر میخواد کرامت مردم رو حفظ کنه، اونا رو آزاد کنه، دلیل دوم این است که خدا نسبت به این موضوع خیلی حساسه. حساس ترین موضوعی که خدا تو قرآن کریم کاملا دیده میشه نسبت بهش حساسیت داره. میفرماید بندگانی که من آفریدم بنده کسی نباید باشه. حالا عبد من بخواد باشه گناه بکنه من میبخشم، عبد من باشه ضعیف باشه دستشو میگیرم، عبد من باشه حتی گناهاشو میتونم تبدیل به حسنه بکنم، من باش تا میکنم، ولی عبد غیر من باشه اینو خدا نمیتونه تحمل کنه. لذا توحید میشه اصل. توحید یعنی عبد غیر خدا نبودم. نباش. اون کتابی که ما نام نبردیم و در واقع بعضی از مضامینشون رو خوندیم، اون کتاب شاید در این 50 سال اخیر زیباترین تفسیر رو از توحید ارائه داده که ابعاد اجتماعی توحید رو بهش پرداخته. که نمیدونم، ما که هنوز اعلام نکردیم نام کتاب رو، شما هم از مردم طبیعتا خواستید که
بله.
اسم این کتاب رو معرفی کنن
و
نام نویسنده محترم این کتاب رو. خب پس خدا نسبت به این موضوع حساسه،
عیور.
بله. و اینو نمیبخشه. این که میبینیم شرک بخشیده نمیشه، در واقع بعد اجتماعی موضوع شرک عبد غیر خدا شدن است. وقت در قرآن داریم ایمان به طاغوت بعضیا دارن، عبد طاغوت بعضیا هستن و ربوبیت غیر خدا رو پذیرفتن. خدا نسبت به این موضوع خیلی حساس. تمام بچه‌هایی که تو خیابونا بازی میکنن همه باید اینو بدونن، خدا نسبت به چه گناهی بدی خیلی حساسه
و نمیبخشه.
نمیبخشه، به هم میریزه، جنگ ها را میندازه، پیامبران میفرسته و الی آخر. این که ببینه انسانی که آفریده این عبد غیر خدا شده، بابا عبد غیر خدا نشود و کسی این رو به بردگی کشیده، آزادی او رو سلب کرده. خدا میتونه با اشتباهات بندگانش کنار بیاد، ولی خودش اشتباه کرده باشه، او رو وادار به اشتباه نکرده باشه. این اون عبد طاغوت شدنه. دقت فرمودید. مثلا یک کسی میترسه نمیره جنگ، میفرماید ببین نداره، تو ترسو هستی جنگ نرو، کمک کن به جبهه. ولی یک کسی تحت ستم طاغوت نره جنگ، خیلی علیه اونها خدا حرف میزنه، نسبت به این موضوع حساس. خب پس مطلب اول این که رسول خدا میخوان انسانها رو آزاد کنن. دلائلش رو من به صورتهای مختلف بیان کردم. مطلب دوم، آزاد کردن مردم کار دشواریه. طاغوت بزرگ اون زمان تواقید و فرائنه قریش بودن و در قریش بودن، در واقع میخواد اینها رو آزاد کنه. آزاد کردن مردم سخته. چرا؟ یک، گروهی از موافقان پیامبر آدم های بی تفاوتی بودن. نمیشه با مردم بی تفاوت اونها رو آزاد کرد. نسبت به آزادی خودش بی تفاوته، میدونه شما درست میگی، ولی وقتی ابو جهل لشکر کشی میکنه اونها میشه میره، یا آقا من زورم به اینا نمیرسه، آدم های سست عنصری هن. چرا آزاد کردن مردم کار دشواریه، چه برای پیامبر چه برای هر رهبر انقلابی آزادی خواه؟ یک، برای اینکه گروهی از مردم بی تفاوتن هرچند شما رو قبول داشته باشه. دو، گروهی از مردم مخالفت میکنن که در داستان پیامبر گرامی اسلام ابو جهل ها تا ابو سفیان ها هستن. درسته؟ اون هم طبیعی علتش رو یه مقدار بررسی کردیم. دلیل سوم که چرا سختی ملتی رو آزاد کردن، گروهی مرعوب زورگویان هستن، نه بی تفاوتن، ترسو هستن، ذلیل هستن. به این دلیل سخت آزاد کردن یک ملت. و پیامبر گرامی اسلام بسیاری از دشواری هایی که تحمل میکرد، همه رو گردن دشمنان پیغمبر نندازیم. دو گروه دیگه هم اینجا نقش داشتن، یکی بی تفاوت ها که برای خودشون یه عنوانی داشتن، نمیشه گفت اینا میترسیدن از اونا، ولی آدم های بی مسئولیتی هستن، برای خودش حاضر آدم خوبی باشه ولی هجرت نمی کنه، کمک نمی کنه. و اینها تو هر زمانی باشن باید توی مساجد خصوصا اینجور مؤمنین شناسایی بشن، بهشون تذکر داده بشه. به من تذکر مسلمون بی تفاوت که آیات قرآن در این زمینه هست. یه گروه مرعوبن، یه گروه بی تفاوتن، یه گروه هم که دشمن. یه همچی جامعه رو خیلی سخته. اگر مرعوب و بی تفاوت نداشته باشیم، دشمنان راحت میشه شرشون رو کرد. احتمالاً در زمان آقای امام زمان علیه السلام اکثریت مردم مرعوب و بی تفاوت نیستن. چرا بی تفاوتی نیست؟ چون در زمان ظهور بی تفاوتی یک ننگه، همه میفهمن بی تفاوت بودن چقدر زشت است. حالا بی تفاوت نبودن دقیقا معناش چیه، این رو در شبهای بعد باز توضیح خواهیم داد. مرعوب هم در زمان امام زمان علیه السلام کمتر هست کسی برای قدرت ها. چرا؟ چون در آستانه ظهور همه میفهمن قدرت ها پوچن،
پوشالی هم.
همین که الان فهمیدن آمریکا هیچی نیست، مردم منطقه به اسرائیل جرأت پیدا کردن. ببینید اینا نمونه هاشه. در آخر زمان این دو گروه کم میشن، زدن
منافق،
زدن اون دشمن ها 8 ماه توسط حضرت طول نمیکشه. ما 8 سال دفاع مقدس نبرد کردیم به خاطر یک وجب خاک. یک وجب البته نبود، خیلی بیشتر بود، ولی میخوام بگم حکومت جهانی حضرت حداقل در منطقه 8 ماه بیشتر درگیری نداره. این اصلا چیزی نیست، یه سفری در واقع دور منطقه انگار دارن. خب این مطلب دوم. مطلب اول چی بود؟ پیامبر گرامی اسلام میخواستن آزاد کنن. به دلیل اینکه آزاد نمی کردن، نمیتونستن رسالت رو انجام بدن. به دلیل اینکه رسالت رو بخوان انجام بدن، مقدمش آزادی و کرامت مردمه. و خلاصش دوباره دارم میکنم همین خلاصه رو. مرحله دوم این آزاد کردن سخته. بسیاری از درگیری های پیامبر به خاطر این سختی بوده. این سختی 3 تا پایه داره که عرض کردم. خب حالا آزاد شدن مردم در مدینه. این آزادسازی ملت عرب، جزیره العرب داره ادامه پیدا میکنه. تا فتح مکه خورده خورده ادامه پیدا کرد، تا وقتی که این طاغوت تواقیت قریش و فرائنی قریش نابود شدن، گروه گروه ایمان آوردن. اذا جاء نصر الله و الفتح فرأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا. خب حالا مرحله سوم شروع میشه از مدینه به بعد. ضمن آزادسازی مرحله سوم چیه؟ خب حالا حفظ آزادیه. حفظ آزادی مسئله خیلی مهمه. این مسئله دیگه 100% یک مسئله سیاسی است، اگرچه اون بحثای قبلی اون هم همه سیاسی بود، چون درگیری با قدرت هاست و ضعف های مردم در برابر قدرت ها و مرعوب شدنشون در برابر قدرت ها و همه این مقوله هایی که به قدرت ختم میشه. حالا رسول خدا یه جامعه درست کردن، تواقیت رو دستشون رو بریدن. خب حالا تو همین جامعه طاغوت رشد میکنه. انسان طبعش اینه. دو گروه طاغوت تو این جامعه ای که رسول خدا درست کردن رشد میکنه. یک، همون تواقیت قبلی میان تو این جمع و بازسازی میکنن خودشونو، میان بالا، این دفعه به یه بهانه دیگه، مثل معاویه و یزید. اینا فرزندان ابو سفیانن. یزید وقتی کنار سر مطهر ابو عبدالله الحسین علیه السلام نشسته بود، گفت لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا اولا وحی و نزل. بنی هاشم با پادشاهی بازی کردن، خبری نیومده، دور اونا بود، حالا دور ماست. این همون جریان شرک قدیمه که خودش رو بازسازی کرد
با ظاهر مسلمانی،
با ظاهر مسلمانی تو فضای مسلمانی. یک
ظاهر السلام.
پس رسول خدا این آزادی که تو مردم ایجاد کردن و کرامت رو که به مردم دادن باید حراست کنن ازش،
حفظش کنن.
بخوان حفظش بکنن دشواره. چرا دشواره؟ به دلیل اینکه یک، اون قدرت میاد به صورت دیگری خودش رو بازسازی میکنه، این دفعه از دینم استفاده میکنه،
یعنی در دینم مخفی شده.
آره، میاد میگه که حسین علیه السلام خارجی شده. خارجی به معنی خروج کرده بر حکومت و هر کسی خروج کرد باید اعدام بشه. بابا شما نامردا از احکام اسلام دارید استفاده میکنید، سر فرزند اسلام رو ببرید. قبلا این زور رو نداشتن اینا، حالا دیگه زوردارتر هم شدن. قبلا ابو سفیان مگه چقدر بود دایره نفوذش؟ حالا دیگه از مصر تا آسیای به اصطلاح جنوب غربی هم دایره نفوذش شده به کمک اسلام. پس یه گروه طاغوتای اینجوری داریم که خودشونو بازسازی میکنن، نمونش یزید. یه گروه دیگه طاغوتچه های جدیدن که میان، اومده میگه به به اون زورگوها که رفتن، ما چرا اینجا یه چیزی این وسط گیرمون نیاد؟ بالاخره به قول معروف، من تعبیر شاید بدی دارم به کار میرم، دم در میارم. آقا طاغوتچه‌های جدید رو چیکار کنیم؟ یه نظام اسلامی درست کردیم که این نظام اسلامی یعنی چی؟ یعنی اون آزادی‌ها رو میخواد حفظ کنه و کرامت رو به انسان‌ها بده. سوء استفاده از این کرامت و بزرگواری رو چیکار کنیم؟ که بعضی‌ها که تو جنگ‌ها همیشه فرار می‌کردن مدعی میشن. فقط فرمودید حالا یزید میگه اصلا ما ریشه‌ای، میدونی بچه ابو سفیانیم و ما از قبل رئیس بودیم. بقیه چی میگن این وسط؟ ابو موسی اشعری کجای قصه است؟ درسته؟ و الی آخر نمونه‌هایی داره. خب اینا مشکلات اداره یک جامعه است که تو آزاد کردی. مشکل بعدی چیه که در واقع این آزاد نگه داشتن مردم دشوار میشه برای پیغمبر و این مظلومیت های پس از تأسیس اسلام در جامعه اسلامی؟ مشکل دیگه یه عده مسلمان دوباره بی تفاوت. چجور اونجا داشتیم تو جامعه شرکالود مسلمون بی تفاوت داشتیم، مردم بی تفاوت نسبت به آزادی خودشون داشتیم، حالا یه عده بی تفاوت داریم نسبت به ظهور و بروز این طاغوتچه ها. مثلا من میگم آقا تو جامعه ما اگر رسانه اینجوری باشه، اینا تواقیت نوظهورن، اینا فرائنه کوچولو هن، جلوشونو بگیم که ای بابا ولمون کن تو، خاشه دیگه به ما کاری نداره. اصلا بحثای اخلاق تو این 40 سال نیومده تو این عرصه ها. امر به معروف نهی از منکر مسئولین برای تقوای زبان من نشنیدم از اهل علم، کم شنیدم. امر به معروف نهی از منکر برای رسانه هایی که فرعونچه های کوچولو هستن، چون فرعون مشخصاتش تو قرآن اومده به عنوان نماد قدرت فاسد در مقابل قدرت انبیا. قدرت انبیا میخواد آزاد کنه، قدرت فرعون میخواد ذلیل کنه. درسته؟ میگیم آقا این ایراد داره، این خیلی بده. میگه آبا باور کن خیلی زشته. الان به جوون خودمون تو خیابون میگیم گناه بده، یاد زنا و سرقت و قتل میفته. بابا این ستا در مقابل گناه بد حرف زدن مسئولین سیاسی که حالا توش ممکنه غدر باشه، فریب باشه، توش ممکنه دو قطبی سازی باشه، توش ممکنه سخن سدید نگفتن رسانه ها باشه، این گناه ها در مقابل اونا چیزی نیست، چون اونا برمیگرده به ظهور فرعونچه ها، اربابای جدید، اربابای مدرن، بردهداری مدرن. دقت فرمایید، ما الان دم انتخابات تجلیات بسیار فراوانی از بردهداری نوین رو تو فضای تبلیغاتی رسانه کشور خودمون میبینیم. اصلا همه میگن طبیعیه این چیزا تو انتخابات ها هست. تو انتخابات ما؟ پس ما برای چی انقلاب کردیم؟ برای چی مسلمون شدیم؟ خب پس مشکل حفظ این آزادی و کرامت در جامعه، یکی به دلیل طاغوت‌های قدیمی که بازسازی می‌کنن، یکی به دلیل طاغوت‌های نو، یکی به دلیل مردم بی‌تفاوت نسبت به ظهور این طاغوت‌ها. درسته؟ خیلی مشکل میشه. دلیل دیگر برای مشکل شدن اینه. ولی خدا چجوری عمل میکنه؟ آقا یا رسول الله، آقا یا امیرالمومنین، مقابل این طاغوت‌های نو ظهور و طاغوت‌های بازسازی شده و مقابل این بی‌تفاوتی‌ها رو بگیر. میخوام چجوری بگیرم؟ سر ببرم؟ تطمیع کنم؟ چیکار کنم؟ امشب میخوام عرض بکنم، هم به رسول خدا گفتن تو اداره جامعه رو بلد نیستی، هم به امیرالمومنین علیه السلام. دو نمونهشو میخوام برای شما بخونم. منتها میخوام آخرش به این کتاب الغارات برسم و نکته ای رو درباره سردار سلیمانی بگم. 5 دقیقه آخر رو به من بگید که مثلا بحث رو قیچی بکنم تا به این قسمت معرفی کتاب الغارات.
الان 8 دقیقه.
پس کوتاه میکنم. رسول خدا وقتی میخواد، حالا مطلب سوم، وقتی میخواد این آزادی رو حفظ بکنه، برخوردش باید کریمانه باشه. فاستقم کما امرت و من تاب معک فلا تتقو، طغیان نکن، پایدار باش بدون طغیان. با طغیان که کاری نداره، کسی قدرت دستش بیاد با طغیان بخواد حکومتشو ادامه بده، ولی دیگه اونی نشده که خدا گفته. بدون طغیان، بدون، ببینید جالبه، شما بدون طغیان باید جلوگیری کنی از طغیان فرعونچه‌ها تو جامعه. میشه؟ در حکومت رسول خدا، در حکومت امیرالمومنین نشد، بناست در حکومت امام زمان بشه. حالا ما باید چیکار کنیم که بشه؟ این سوال اصلی بحثه. در حکومت رسول خدا مردم رو آزاد کرد، برخورد کریمانه کرد، ولی میخواست با همین برخورد کریمانه رسول خدا اون طاغوتچه ها رو از بین ببره. اون طاغوتچه ها نذاشتن حضرت وصیت نامه بنویسه. درست شد؟ در حکومت امیرالمومنین اون طاغوتچه ها 3 جنگ به امیرالمومنین تحمیل کردن و بعد ایشون رو ترور کردن. در حکومت آقای امام زمان همین برخورد کریمانه میخواد صورت بگیره، اون طاغوتچه ها ولی دیگه نمیتونن کاری بکنن. چه تفاوتی میشه؟ چه تفاوتی ایجاد میشه بین حکومت آقای امام زمان و اون دوتا حکومت؟ اینجا نقش منتظران و مقدم سازان ظهور خودشونشون میده. اینجا اون وظایفی که ما تو جمهوری اسلامی داریم خودشونشون میده. اینجا یوتعون للمهدی سلطانه خودشونشون میده که میفرماید قومی از مشرق قیام میکنن، مقدمه ظهور حضرت رو آماده میکنن. مقدمه ظهور حضرت چیه؟ مقدمه همین دولت کریم است. مقدمه دولت کریمه چیه؟ آی جمهوری اسلامی، آی ایران اسلامی، شما باید یه کاری بکنید به جامعه که آزادی داده شد، طاغوتچه ها دوباره بروز نکنن. اسمشو میخواید بذارید، عدالت، تقوا، سیاست، ولایت، هر چی میخواید اسمشو بگذار، که البته ما اینا رو کمی میایم مفاهیم رو روزهای بعد باز میکنیم. دولت کریمه داشتن 3 مشکل داره: منافقان قدرت طلب که تو جامعه هستن، مؤمنان ضعیف و مظلومیت اولیا، مثل مظلومیت امیرالمؤمنین. خب یه خبر خیلی جالب من به شما بگم نسبت ماه رمضان با امام زمان علیه آلاف و تحییت و سنا. ما وقتی که میگیم یه دولت کریمه میخواییم، با چه مشخصاتی تو دعای افتتاح آمده: اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه. کریمه یعنی چی؟ یه معناش اینه که با کرامت برخورد کنه، یه معناش اینه که کرامت انسانها رو حفظ کنه. ما این دولت کریم رو میخواییم، مثل امیر المومنین علی علیه السلام. آقا اون که ادامه پیدا نکرد، میفرماید تعز و بهل اسلام و اهله. اسلام اون دولت کریمه ای که اسلام و اهلش عزیز بشن، و تزل و بهن نفاق و اهله، و نفاق ذلیل بشه. جالبه، من یه خبر به شما بدم، بریم کتاب الغارات. این اللهم انا نرغب الیک فی دولت کریمه تعز به الاسلام و اهله و تذل به النفاق و اهله. امام باقر علیه السلام فرمودن تو هر خطبه نماز جمعه باید خونده بشه. درست شد؟ یه توضیح ندم. حالا امیرالمومنین علی علیه السلام در مورد رسول خدا که چگونه با این نفاق برخورد میکرد و نفاق اولین بلیه جامعه دولت کریم است که باید این مشکلش رو حل کرد، روز دیگری انشاءالله صحبت کنیم. بریم سراغ سخنان امیرالمومنین علیه السلام. من ممکنه سخنان امیرالمومنین علیه السلام رو برای شما نرسم امشب بخونم، ولی این کتاب رو معرفی کنم. این کتاب، کتاب الغارات، از قدیمی ترین کتب شیعه است. درسته؟ شهید سلیمانی میفرماید این کتاب رو بخونید. البته این کتاب الان قطوره، چون اعلام متن رو هم آورده توضیح داده. اخیراً شنیدم که یک کتابی داره چاپ میشه که اصل خود الغاراتی که کم حجم تر، شاید نصف این بشه، ظاهراً چاپ شده یا داره چاپ میشه. شهید سلیمانی میفرمود اینو بخونید. الغارات موضوعش چیه؟ تمام سخنرانی های امیرالمومنین علی علیه السلام در ارتباط با غارت هایی که در مصر در منطقه اسلامی توسط معاویه انجام میگرفت و امیرالمومنین خون جگر خورد، گریه کرد، آرزوی مرگ کرد، مریض شدن حضرت، برای اینکه مردم برید جلوی این غارت ها رو بگیرید و مردم نرفتن. حالا میخواستم متن رو بخونم، فکر کنم دیگه وقت
چقدر وقت داریم؟
و ببینید، یکی از این متن ها رو برای شما بخونم از همین الغارات. میفرماید الا ترون یا معشر اهل الکوفه، آیا نمیبینید مردم کوفه، من هر جوری شما رو نصیحت کردم، فقط مونده من شما رو با شمشیر بزنم درستتون کنم. و بعد رسول امیرالمومنین، من که این کار رو نمی کنم. درسته؟ اراکم ترعون فما بقی الا سیفی، یعنی من باید با زور با شما برخورد کنم ولی من این کار رو نمی کنم. در سخن دیگری، در هم ادامه این سخن می فرماد بل عجب منکم و من اهل شام ان امیرهم یعص الله و هم یطیعونه، او معصیت خدا میکنه مردم اطاعتش میکنن. امیر شما از خدا اطاعت میکنه، شما اطاعتش نمیکنید. عجیب تر به شما بگم در کتاب الغارات آمده، در متن های دیگری از امیرالمومنین میفرماید اون پول نمیده به سربازانش، میان براش مفتکی کار میکنن، من پول میدم شما نمیایید. اینو داره امیرالمومنین برای ما میفرماید. یه جمله درباره سردار سلیمانی بگم. غارات قصه امیرالمومنین بود که دق کرد. یعنی چی؟ اومدن غارت میکردن میرفتن، امیرالمومنین فرمود یکی بره دفاع کنه. قصه غارات رو روزهای بعد خواهم گفت. سردار سلیمانی چیکار کرد؟ بعد 1400 سال رفت جلوی غارات داعشی ها در همین منطقه ایستاد و به شهادت رسید. شهید سلیمانی سند ماست که میتونیم افتخار کنیم به امیرالمومنین، بگیم یا علی بعد از 1400 سال جلوی غارات گرفته شد.
خدا خیرتون بده، انشاءالله روح شاد باشه، روح همه شهدای نازنین از صدر اسلام تا به امروز، هر کسی سینش رو سپر کرد تا این دین نازنین، تا این پرچم بمانه. مادر شهید صبوری من میگفت ما 7000 مادر شهید گمنام هستیم. به مردم دعا کن، صابر خراسانی بگو دعا کنن بچه هامون برگردن تا ما زنده ایم. نمیگم بقیهشو، چون ازش پرسیدم چرا اینجوری میگی دعا کنن، یه چیزی گفت خیلی تنم لرزید، روی سن اومد میکروفون ازم گرفت، گفت به مردم بگو دعا کنن یه بند انگشت بچه‌م برگرده، محلمونو چراغونی میکنم. بچهش برگشت، خیلی از بچه ها بر نگشتن، ولی ما امروز میریم زیارت سید الشهدا و قمر منیر بنی هاشم. ما رو از دعای خیرتون فراموش نکنید. میریم به استقبال اذان صبح افق تهران با صدای عزیز برادرم استاد حامد شاکر نجاد عزیز. امیدوارم که فردا شب خدا به ترین ها رو براتون رقم بزنه با امضای حجت ابن الحسن. یا علی من.